قال امیر المؤمنین علی علیه السلام زکات العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا اله الا الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طیبین الطاهرین المعصومین. سلام عرض میکنم محضر شما حضار محترم و شنوندگان این بحث و بینندگان این بحث. تسلیت عرض میکنم شهادت جمعی از زائران مرقد سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی از ملیت‌های مختلف رو آرزوی درجات متعالی برای همه این شهدای عزیز داریم و از خدای متعال می‌خواهیم که تروریست‌ها، جنایتکاران و مستکبران عالم رو به سزای اعمالشون برساند. این اقدامات کورکورانه و اقدامات زشت علامت پیروزی و نصرت اسلام هست و علامت خشم دشمنان اسلام هست که از رونق مسیر شهید سلیمانی ها در عذابند، در رنجند، ناراحتند و به این ترتیب از زائران اون شهید عزیز هم می ترسن و از این که همچون خورشیدی درخشان داره پرتو افشانی می کنه و حتی پس از شهادت خودش هم راهنمای امت اسلامی هست، اینها نگرانن و از اون شهید عزیز می ترسن. از خدای متعال می خواهیم که بر درجات همه این شهدا بیفزاید و به ما هم توفیق عنایت بفرماید که در مسیر این شهدای عزیز باشیم و طول عمر با عزت و سلامت به مقام معظم رهبری عنایت بفرماید. خب بحث ما حکمرانی خانواده بود. در ادامه مباحثی که داشتیم وارد سوره حضرت یوسف سلام الله علیه شدیم و این سوره رو با روی کرده مباحث حکمرانی خانواده انشالله پیگیری خواهیم کرد. نیاز به تذکر نداره که سوره های قرآن و آیات قرآن رو از منظرهای مختلفی می شود ما مورد تدبر قرار بدیم و همینطور سوره حضرت یوسف رو هم به همین شکل. ما فعلا تمرکز و تأکیدمون بر مباحثی هست که از این سوره مبارک در ساحت حکمرانی خانواده استفاده خواهیم کرد. در جلسه گذشته بخش اول آیات این سوره رو توفیق داشتیم که تلاوت بکنیم و مورد تدبر قرار بدیم. خدای متعال ماجرای خواب جناب یوسف سلام الله علیه رو فرمودن و همینطور توصیه‌ای که پدر داشت، جناب یعقوب سلام الله علیه داشت به حضرت یوسف که این خواب خودت رو برای برادران خودت نقل نکن که اونها علیه تو اقدام خواهند کرد تحت تأثیر وسوسه های شیطان. فیکی دولک کیدا، اونجا اینجور فرمود قال یا بنیه لا تخصص رویا که علا اخوتک، این توهای پنجم بود. فیکی دولک کیدا، اینو حضرت یعقوب سلام الله علیه می دانست. ان الشیطان للانسان عدو و مبین، شیطان دشمن انسان هست شیطان وقتی وارد فعالیت میشه حتی برادر رو علیه برادر تشویق میکنه و تحریک میکنه. اینکه حضرت یعقوب سلام الله علیه فرمود فیکیدو لک کیدا، و اینکه فرمود لا تخصص رویا که علا اخوتک، اینها نشان دهنده این هم هست که چرا جناب یعقوب سلام الله علیه از یوسف سلام الله علیه داشت حفاظت میکرد، یعنی یک نگرانی هایی داشته از جانب برادران نسبت به یوسف. و در آیه 6 اشاره کرد به الطافی که خدای متعال به یوسف داره و مقاماتی که یوسف در آینده خواهد داشت، چون در ادامه فرمود که و کذالک یجتبیک ربک و یعلمک من تأویل الاحادیث و یتم نعمته علیک و علی آل یعقوب. بنابراین جناب یعقوب سلام الله علیه می داند که یوسف آینده درخشانی هست و اگر از یوسف بیش از برادرانش تکریم میکنه، حفاظت میکنه، به خاطر این ویژگی های ممتازی هست که جناب یوسف سلام الله علیه داره. خب رسیدیم که برادران اتفاقا به توطئه نشستن و این نشون میده که اگر در سطح خانواده امنیت برقرار نباشه، در سطح جامعه هم امنیت برقرار نخواهد بود. یعنی اینجا اصل امنیت سازی از درون خانواده داره شروع میشه، ناامن سازی هم از درون خانواده شروع میشه. در درون خانواده برادران علیه برادر و علیه برادران اقدام میکنن، تو جامعه هم همینطوره. وقتی گروهی از انسانها علیه گروه دیگری اقدام میکنن، هم نوعان خودشون رو میکشند، چه عادلانه چه ظالمانه. اونجایی که ظالمانه هست مثل قابیل که برادر خودش رو میکشه، یا مثل همین برادران جناب یوسف که به یوسف دارن ظلم روا میدارن. اینا ظلم به نوع انسان هم در سطح جامعه به همین شکل اتفاق میفته از جانب ستمکاران نسبت به جانب مؤمنان. اما مؤمنی اگر اقدام کرد به کشتن یک فرد دیگری، حتما با این ملاک خواهد بود که او جرمی مرتکب شده. مثلا ممکنه به دنبال قصاص باشد، یا حکومت اسلامی در بحث دماء بحث قصاص رو ممکنه که مطرح بکنه، یعنی اون بحث ولکم فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب هست. از سوی یک رهبر الهی، از سوی یک انسان مؤمن، هیچگاه تعرضی و تجاوزی نسبت به انسانهای دیگر صورت نمیگیرد. خب اینها یک بهانه‌ای جور کردن و آمدن پیش پدر که شما اجازه بده یوسف به همراه ما بیاد، ما مسابقات ورزشی داریم، تمرینات مثلا ورزشی داریم، مسابقه داریم، اینم بیاد اونجا بازی کنه و تفریح بکنه. و خب این یک نیازی هست که کودکان و نوجوانان دارند و حد زدیم طبق تعابیری که در خود قرآن کریم آمده که تعبیر غلام به کار رفته، وقتی که یوسف را از چاه میارن بیرون گفتیم سن غلام، به کسانی گفته میشه که از 9 سال بیشترند و تا زیر 20 سال. حالا طبق تعابیر روایات ماجراهایی که آمده احتمالاً حدود مثلا 14 سال جناب یوسف داشتن. خب یوسف رو از پدر گرفتن و بردن. فلما، حالا ادامه میدیم از آیه 15، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، فلما ذهبوا بهی، وقتی که یوسف رو بردند و اجمعوا ان یجعلوه فی غیابت الجب، و هم داستان شدند، دور هم جمع شدند که یوسف رو در اون قعر چاه قرار بدن، در ته چاه قرار بدن. خب این کار رو انجام دادن دیگه، حالا ادامه نیامده. در این حالت خدای متعال می‌فرماید که و اوحینا الی، ما با یوسف سخن گفتیم، وحی فرستادیم به یوسف، لتنبئنهم به امرهم هذا، یک روزی خواهد رسید که تو به صورت قطع و حتما به برادران خودت این ماجرا رو خواهی گفت. و هم لا یشعرون، در حالی که آنان در نمیابند، متوجه نیستند. یه همچین آیندهی هم خب اتفاق افتاد. البته این کنایه از این که یعنی تو آسیب نخواهی دید، تو به سلامت خواهی بود و روزی میرسه که مجدداً برادران سراغ تو میان و تو برای برادران داستان امروز رو تعریف خواهی کرد، و این در حالیه که اونها متوجه این ماجرا نخواهند بود. یعنی اون زمان که تو براشون تعریف میکنی هنوز تو رو نمیشناسن، یا اینکه نه، اینا کلن متوجه این قضیه نیستن. اینا فکر میکنن که تو رو ته چاه انداختن و تمام شد دیگه، دیگه تو رو ملاقات نخواهند کرد و پدر تو را دیگر نخواهد دید و محبت پدر همه مخصوص اونها شده. و جا او اباه و مشاء یبکون، اینها شبانگاه به سوی پدر برگشتن در حالی که گریه می کردن. قالو، گفتند یا ابانا، انا ذهبنا نستبق و ترکنا یوسف عند متاعنا فاکله الذئب و ما انت بمؤمن لنا ولو کنا صادقین. پدر، ما رفته بودیم مسابقه می دادیم و یوسف رو هم کنار بارو بنه خودمون گذاشته بودیم. فاکله الذئب، گرگ او را خورد. خب این همون پیشبینی بود که جناب یعقوب سلام الله علیه کرده بود، یا حرفی بود که در دهان فرزندان خودش گذاشته بود که من نگرانم که شما یوسف رو ببرید به صحرا و گرگ یوسف را بخورد. اینا همون حرف رو تحویل پدر دادن. بعد هم گفتن که و ما انت به مؤمن لنا ولو کننا صادقین، تو حرف ما رو قبول نمی کنی ولو که ما راست هم گفته باشیم. این نشون میده روابط اینها با پدر از منظر خود فرزندان هم یک روابط مبتنی بر اعتمادی در واقع نیست. یعنی سابقه ای که اینها دارن و نوع تعاملی که با جناب یوسف سلام الله علیه و حتی برادرش بنیامین داشتن، از اونها متوجه بودن که پدر حرف اینها رو قبول نخواهند کرد. و جا او علی قمیصهی بدم کذب، کاری هم کرده بودن و اون این که پیراهن یوسف رو یه خونی بهش زده بودن. حالا تو روایت داره که مثلا برای رو ذبح کردن و از خون او به پیرهن یوسف زدن و این پیرهن رو هم آوردن. حالا باز تو بعضی از روایت داره که این پیرهن گویا سالم بوده، البته توی این آیه چیزی نیست که جناب یعقوب وقتی پیرهن رو نگاه میکنه میگه که چه گرگی بوده که یوسف رو خورده ولی پیرهنش رو هیچ صدمه ای نزده و پیرهن رو سالم گذاشته. حالا تو این آیه نیست، تو آیه چیزی که هست همین مقداره که و جا او علی قمیصهی بدم کذب، پیراهنی رو که با خونی دروغین آمیخته شده بود برای جناب یعقوب آوردن. خون دروغی، نه این که خون نبود، خون بود ولی خون یوسف نبود، خون مثلا گوسفندی بود. اما جناب یعقوب طبق پیشبینی که خود اینها هم میکردن حرفشون رو قبول نکرد. فرمود قال، یعنی جناب یعقوب فرمود بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل و الله المستعان و علا ما تصفون. فرمود جناب یعقوب که بل که میاد، یعنی این حرفتون درست نیست، این مطلب قبلی درست نیست، درست اینه که من میگم، بلکه آراسته است برای شما نفسهای شما این کار رو. این چیزی که برای من تعریف کردید همه اون چیزیه که شیطان به شما کمک کرده و این ماجرا رو به این شکل تزیین کرده برای شما که بیایید همچین داستانی رو برای من بگید. نفس در کل یکی بیشتر نیست، ولی به اعتبار درجاتی که داره و شؤوناتی که داره و اعمالی که ازش سر میزنه و رشد یا غیی که داره اوصافی پیدا میکنه. خب برترین مرحله نفس اینه که مطمئنه باشه، که در جای دیگری در قرآن کریم در سوره مبارک فجر ازش یاد شده، یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه. اما مراتب دیگری هم داره، نفس ملهمه داریم، نفس لوامه داریم، و از جمله نفس مسوله. نفس مسوله همونیه که شیطان یه کار بدی رو برای انسان زینت میده، می آراید و انسان مرتکب اون کار میشه. اینجا برادران این اقدامی رو که نسبت به جناب یوسف سلام الله علیه داشتن، پیش خودشون بریدن و دوختن و این رو خودشون رو توجیه کردن که ما چون محبت پدر رو میخواییم، خب یوسف رو ازش دور میکنیم تا این پدر محبتش برای ما باشه، بعد هم توبه میکنیم، بعد از اون میشیم آدمای صالح که جلسه قبل خوندیم. پس جناب یوسف نمیپذیره این روایت رو که برادران انجام دادن، که یوسف رو گرگ خورده. خب حالا یوسف باید چیکار بکنه؟ بره دادگاه شکایت بکنه، داد و فریاد بکنه، چیکار باید بکنه؟ یعنی هر کاری که انجام بده خب علیه فرزندان خودش هست. از اون طرف به علم غیبی میدانه که یوسف به نبوت خواهد رسید و جایگاه ویژه‌ای خواهد داشت، و این حرفایی که اینا زدن حرفای دروغیه. گرگ یوسف رو ندریده، یوسف سالم هست، زنده هست. تدبیری که جناب یعقوب داره میفرماید فصبرون جمیل، من صبری زیبا رو در پیش خواهم گرفت. یعنی بر این مصیبتی که پیش آمده، بر این امری که اتفاق افتاده، من صبوری میکنم، دوری یوسف رو تحمل میکنم. من میدانم که یوسف رو گرگ ندریده، اما حالا چه بر سرش آمده من این رو تحمل میکنم. و الله المستعان علی ما تصفون. بر آنچه که شما توصیف کردید و میکنید، بر این داستانی که شما بر ما بیان کردید، خدا ما رو، من کمک میخوام از خدا که خدا مرا کمک بکنه، مرا و یوسف را. و الله المستعان، خدا مقامی هست که من از او یاری میخواهم یا از او یاری خواسته شده است. علامات صفون، بر آنچه که شما دارید وصف میکنید، بر این قصه ای که شما بیان میکنید. خب پس جناب یوسف راهبردش جناب یعقوب راهبردش راهبرد صبره. از فرزندان قرار نیست پیش کسی گله‌ای بکنه، شکایتی بکنه، و اینجا نمیگه که تیم‌های مثلا جستجوی، چون همین فرزندان اسبه که همینا بودن دیگه. یعنی اگرم میخواست دنبال فرزندش باز جستجو کنه، چون حالا در ادامه آیات خواهیم دید که وقتی ماجرای بنیامین در مصر پیش میاد، اونجا به اینا میگه که برید هم دنبال بنیامین و هم دنبال برادرتان یوسف جستجو کنید. یعنی دوباره به خود اینا مأموریت میده، میگه که بازم برید دنبال یوسف بگردید. پس خود اینا بودن دیگه، کسی دیگه دم دست جناب یعقوب نبود. راهبردش صبر جمیل شد و تکیه کرد به خدای حکیم و قادر که من توی این ماجرا تکیگاه هم خدا هست، از خدا کمک میخواهم بر این ماجرایی که شما میگویید، یعنی کمک خواسته شده از خدا. یعنی میتونه اشاره به اینم داشته باشه که شناختی که من از یوسف دارم، یوسف در این اتفاقی که از ناحیه شما بر او افتاده، او حتما از خدا در این مورد کمک خواسته و خدا بهش کمک کرده، که خب در آیات قبل خوندیم که همین اتفاق هم افتاد، چون وقتی یوسف رو در چاه قرار دادن فرمود و اوحینا الیه، ما با او از طریق وحی سخن گفتیم. خب بعد چه اتفاقی میفته؟ حالا یوسف رو درون چاه گذاشتن و رفتن. میفرماید و جاءت سیارتون فارسلوا واردهم فادلا دلوه قال یا بشرا هذا غلام و اثر روح و بضاعتن والله علیم بما یعملون. سیاره یعنی کاروان، این که سیر میکنه، فراوان صیغه مبالغه است، کاروان سر رسید، کاروانی که داشت به سمت مصر میرفت، از شامات آمده بود به سمت مصر میرفت، سر رسید. به کاروان سیاره گفتن، عرض کردم به خاطر سیر زیاد هست، چون مرتب اینها در سفر هستند. فرسلو وارده هم، وارد یه سمتیه، یعنی کسی که میره آب میاره، این کار رو بلده که به درستی انجام بده. اینها فرستادند آب آور خودشون رو که بره و از چاهی که اونجا شناخته شده بوده، در واقع این چاهی بود که در مسیر کاروانیان قرار داشت و اونها هم به همین خاطر یوسف رو در این چاه قرار داده بودن تا توسط کاروانیان پیدا بشه و یوسفو با خودشون ببرن. فدلا دلوه، این وارد، این آباور که رفت که از چاه آب بیاره، دلو خودش رو انداخت در درون چاه، سطل رو انداخت توی چاه. وقتی که سطل رو انداخت، خب جناب یوسف این تناب رو گرفت و آمد بالا. قالا، اینا شگفت زده شدن، این وارد، این آباور گفتش که یا بشرا، مجده مجده، هازا غلامو، این که یه پسر بچه است، من میخواستم آب از چاه بردارم، یه پسر بچه اینجا هست. غلام یعنی پسر بچه، نوجوان. و اثر روحو بزاعتن، اثر روحو یعنی پنهانش کردن، بزاعتن یعنی به عنوان کالا، به عنوان برده، گفتن مخفیش کنیم که کسی نبینه و این هم در کنار دیگر بردگانی که میبریم بفروشیم در سرزمین مصر، این هم میبریم اونجا میفروشیم. الله علیم به ما یعملون، خدا داناست به آنچه اینها میکنند، خدا میدونه اینا میخوان چیکار بکنند، امور دست خدا هست. و شراه و به ثمن بخس دراهم معدوده و کانو فیه من از زاهدین، بردن این رو و فروختند یوسف را به بهایی ناچیز. ثمن بخس یعنی یه قیمت کم، دراهم معدوده یه چند درهم، و کانو فیه من از زاهدین، و اینها در امر یوسف از آدم‌های زاهد بودن، از آدم‌های بی‌رغبت بودن. حالا چرا؟ به خاطر اینکه یوسف احتمالاً به این دلیل باشه، چون یوسف هنوز نیروی کار نیست، غلام نوجوانه، یعنی این نسبت به یه برده‌ای که جوان هست و توانا هست که کار بکنه هنوز مونده تا به اون سن برسه. بنابراین همین که یه مشتری براش پیدا شد و یه چند درهمی حاضر، اینا راضی بودن، میگفتن بالاخره یه چند درهم گیرمون اومد دیگه. خب این رو به این شکل من معنا کردم، بعضی ها هم، البته خیلی ها همینطور معنا کردن، بعضی هم یه چیز دیگه گفتن، گفتن که برادران یوسف رو به چند درهم فروختن و البته خیلی هم در این فروش بیمیل بودن، یعنی دنبال این بودن یک کسی یوسف رو ببره، در حالی که به نظر میرسه اینجا منظور برادران نیست، چون برادران که قبلش گفت یوسف رو ته چاه گذاشتن و رفتن پیش پدر و گریه کنان و گفتن که یوسف رو گرگ خورد، دیگه اینجا معنا نداره که برادری باشه. لذا بعضی ها گفتن که نه، مثلا یکی از برادران از دور مواظب بوده، خب اگه از دور مواظب بوده دلیلی نداشت بیاد برادر رو دوباره بفروشه، یعنی وقتی آمده چی میخواسته بگه. البته خب ولی این روایت هم هست، بعضی اینجوری گفتن. یه دلیل دیگه ای که میتونه این بحث فروش یوسف توسط کاروانیان در مصر باشه آیه بعده که میگه بلا فاصله میگه که حالا اون کسی که خرید یوسف رو اون چی کار کرد. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته اكرمي مثواه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا. گفت اون کسی که یوسف را خرید من مصر، که از اهالی مصر بود، لامرأته، به همسرش، یعنی یوسف را خرید و برد خونه، وقتی که یوسف رو برد خونه، این خریدار یوسف، به همسرش گفت اکرمی مثواه، گرامی بدار یوسف را. مثواه در واقع جایگاهه، یعنی تکریمش بکن، احترامش بکن. حسا این ینفعنا او نتخذه ولدا. راجع به آینده یوسف میخواست بگه که یعنی درسته من یوسف رو خریدم آوردم خونه، ولی نه به عنوان نیروی کار، نه به عنوان برده، چون عزیز مصر یوسف رو خرید و این همه چی تو خونه داشت، برده هایی داشت، کارکنانی داشت، خدمه داشت، اینها رو داشت. لذا روی کرده خودش رو نسبت به یوسف به همسرش گفت، گفت یا اینکه بالاخره یه سودی به ما خواهد رسوند، مثلا خوشیومنه یا هر چی تو ذهنش بوده. ولی بخش دوم نشون میده که یه چیزای خوبی تو ذهنش بوده، چون میگه که او نتخذه و ولدا، یا اصلا ما یوسف را به فرزندی بگیریم. این که میگه یوسف فرزند ما باشه، اون اکرمی مثواهو، یعنی در حد فرزندمون تحویلش بگیر. حساب کن که یوسف فرزند ما میخواد بشه، تو حالا تکریمش بکن. خب معلومه که اینجا نحوه توجه به یوسف که فرزند باشه یا مثلا بخواد برده بشه خیلی فرق میکنه دیگه. پس یوسف از چاه آمده مصر، حالا وارد کاخ شده و در کاخ هم که وارد شده به عنوان کسی که بهش به چشم فرزند قراره که نگاه بشه و با این سطح از تکریم در نگاه عزیز مصر و همسرش مواجه میشه. خدای متعال میفرماید و کذالک مکننا لیوسف فی الارض ولنعلمه من تعویل الاحادیث. ما اینطوری قدرت دادیم به یوسف در آن سرزمین، فی الارض العهده، یعنی در همون منطقه مصر، ولنعلمه من تعویل الاحادیث. البته برای خیلی کارا، یعنی ما به یوسف این قدرت رو دادیم، این جایگاه رو دادیم، این توان رو دادیم، برای چی؟ برای حل مشکلات مردم، چون بعداً مشکل اقتصادی مردم رو حل میکنه، برای گسترش توحید، برای مثلا گسترش شریعت الهی، برای دفاع از حق و و و. اینجا یه دونه شو میگه، ولی نعلمه من تعویل الاحادیث. و هم یکی از برنامه های ما برای جناب یوسف اینه که بهش تعویل احادیث رو یاد بدیم. این مطلب در فرمایشات جناب یعقوب سلام الله علیه به جناب یوسف سلام الله علیه هم بود، در آیه ششم که اونجا فرمود و کذالک یجتبی ربک و یعلمک من تعویل الاحادیث و یتم نعمته علیک. اینجا هم حالا زبان خدای متعال داریم میشنویم که مکننا لیوسف فی الارض ولنعلمه من تعویل احادیث، ما بنا داریم که به یوسف تأویل احادیث رو یاد بدیم. احادیث یعنی امور نوپدید، رویدادها و قایعی که پیش میاد. تأویل یعنی که از ظاهر عبور کنیم به باطن و اون حقیقت ماجرا رو بگیم، که یه مصداقش هم میشه تعبیر خواب. وقتی کسی خوابی میبینه، مثل حالا خود فرمان روای مصر که خواب دید و جناب یوسف تعبیر کرد، یا مثل خود خواب یوسف که پدرش تعبیر کرد و البته خود یوسف هم دیگه با لطفی که خدای متعال بهش کرد فهمید که معنای اون خواب چی میشه. این تعویله، یعنی اینکه از ظاهر عبور میکنیم به باطن پدیده و باطنش رو کشف میکنیم، اون اصل ماجرا. حالا کلمه تعویل در قرآن کریم در اون ماجرای حضرت خضر سلام الله علیه و حضرت موسی سلام الله علیه هم آمده، که وقتی جناب موسی سلام الله علیه نسبت به اون سه تا اقدام جناب خضر واکنش نشون داد، بعد از اتمام ماجرا جناب خضر تعویل اون سه تا واقعه رو به جناب موسی سلام الله علیه گفت، یعنی گفت که اصل ماجرا چی بوده، برای چی اون اقدامات رو انجام داده. والله غالب علی امره، اینجا یه قانون رو خدای متعال بیان می‌فرماید برای ما. والله غالب علی امره، خداوند بر کار خودش مسلط است. خداوند برنامه‌ای اگه داشته باشه، هیچ چیز و هیچ کس نمیتواند مانع اجرای برنامه خدا بشود. خدای متعال برای جناب یوسف یه برنامه‌ای داره، یه اموری رو مقدر کرده و این اتفاق خواهد افتاد، این اتفاق خواهد افتاد. حالا برادران یوسف نمیخوان این اتفاق بیفته، کاری نمیتونن بکنن، کاری نمیتونن بکنن. والله غالب علی امره، این جمله در این سوره جزء فرازهای درخشان این سوره هست، جزء غرر فرازهای این سوره هست به تعبیر مفسرین بزرگ ما. والله غالب علی امره، اگر خداوند اراده کند که امری به وقوع به پیوندد، هیچ کس و هیچ چیزی نمیتونه مانع اون بشه. نه برادران یوسف میتونن مانع اراده خدا نسبت به جناب یوسف بشن، نه دیگران، که حالا خواهیم دید که در خود کاخ هم اتفاقاتی میفته، ولی اینها نمیتونن مانع اون برنامه‌ای بشن که خدای متعال برای جناب یوسف مقدر فرموده است. این ما رو راهنمایی میکنه به بحث توحید افعالی، بحث توحید افعالی، که حواسمون باشه که لا مؤثر فی الوجود الا الله. ما هر کدوم باید کارامون انجام بدیم، هر کدوم در مسیری که خدای متعال برامون مقرر کرده حرکت میکنیم، دشمنان هم در مسیری که دوست دارن حرکت میکنن، ولی اون چیزی اتفاق می افتد که خدای متعال اراده کرده است. والله غالب علی امره ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اما واقعیتی که وجود داره اینه که بیشتر مردم نمی دانن این مسئله رو. بیشتر مردم، اکثر الناس، خیلی دقت بفرمایید، تعبیر جالب، لیکن اکثر الناس لا یعلمون، بیشتر مردمان نمی دانند که خدا بر کاری که می خواهد بکند مسلط است و چیره است. فکر می کنند که یه اتفاقاتی داره در عالم می افته و انگار که مثلا عالم از کنترل خدای متعال مثلا خارج شده باشه. نه، این حرف ها نیست. اینجا ما یک یوسفی رو داریم سلام الله علیه که توکل به خدا داره، خدا رو با تمام وجود قبول کرده و تسلیم اوامر الهی هست، و یک کسانی رو داریم که در جهت خلاف دستورات خدا حرکت میکنن، از برادران یوسف گرفته تا حالا بعدن همسر عزیز مصر. اما اون چیزی که اتفاق میفته همون چیزی هست که جناب یعقوب سلام الله علیه به یوسف خبر داد که تو آینده درخشانی داری، خدای متعال نعمتش را بر تو تمام خواهد کرد. بذار میفرماید ولما بلغ اشده آتیناه حکما و علما و کذالک نجزی المحسنین. وقتی که جناب یوسف به نهایت رشد سنی خودش رسید، جوانی توانمند شد، ولما بلغ اشده، یعنی شدت یا تشدید به امری میگیم که دیگه به نهایت خودش رسیده باشه، وقتی یک کسی انظر سن خودش به پختگی میرسه، به جوانی، به زمانی میرسه که تمام قوای بدنش دیگه به فعلیت رسیدن، ما تعبیر میکنیم یک جوان برومند شده. میفرماید وقتی که به نهایت نیروی جوانی خودش رسید، ما به او حکم و علم دادیم، حکمت رو معنای وسیع و گسترده‌ای براش در تفاسیر لحاظ شده، به او حکم دادیم، یعنی انظر عقلی توانمند شد، انظر عقل نظری، انظر عقل عملی، از این نظر که بداند و عمل بکند که چه چیزهایی مانع تقرب انسان به خدا هست و چه چیزهایی عامل تقرب انسان به خدا هست، سنجیده عمل بکنه، درست عمل بکنه، و علما و دانش لازم رو بهش دادیم. بعضی هم حکم رو حکمت عملی گرفتن، علم رو حکمت نظری گرفتن، یعنی جامع اون چیزهایی که یک فرد برای نیل به کمالات لازم داره. بعد خدای متعال فلسفه این الطاف خودش به جناب یوسف رو میفرماید، یعنی چطور خدای متعال این لطفها رو به یوسف داره ولی به برادران یوسف نداره. این سوال دیگه برای ما پیش میاد. میفرماید و کذالک نجزی المحسنین، ما محسنین رو اینجوری پاداش میدیم. از این ما میفهمیم که این پاداش هایی که خدای متعال به جناب یوسف میده مال اینه که یوسف از محسنین است، اهل احسانه، از نیکوکارانه. بدی رو برای کسی نمیخواد. شرط اول در احسان اینه که انسان برای دیگران بدخواهی نه تنها نمی کند، بلکه دیگران هم اگه بدخواهی بکنن مانع اونها میشه. حالا این جالبه، توی این سوره ما چند بار دیگه هم این تعبیر رو راجع به حضرت یوسف سلام الله علیه داریم، نه اینکه فقط خدای متعال گفته باشه که یوسف از محسنین هست، نه، خود این برادران یوسف هم که بعداً با یوسف مواجه میشن، اون زمانی که هنوز یوسف رو نشناختن، اونجا میگن که انا لنراک من المحسنین. زندانیان وقتی با یوسف مواجه میشن میگن ما تو رو از محسنین یافتیم. چرا؟ برای اینکه وقتی یوسف وارد زندان شده داره به همه خدمت میکنه، یعنی دیگران در مواجهه با یوسف میبینن یوسف کسیه که مرتب داره برای بقیه خیرخواهی میکنه. تو روایت داره که مثلا کسی مریض میشد بالا سرش میرفت بهش رسیدگی میکرد، کسی مشکلی داشت میرفت به کمکش. حالا ما برای اینکه معنای احسان رو متوجه بشیم و محسن رو متوجه بشیم، خب آیاتی که در قرآن کریم مشتقات کلمه احسان در اونها آمده رو باید ببینیم، از جمله اون آیه مفصلی که در سوره مبارک نساء آمده که بعد از بحث توحید الهی اونجا بحث احسان به والدین مطرح میشه و بالوالدین احسانا، آیه 36 سوره مبارک نساء، اونجا میفرماید که وعبد الله لا تشرکو بهی شیئا و بالوالدین احسانا، به ذلقربا و الیتاما و المساکین و الجار ذلقربا و الجار الجنبه و صاحب بالجنبه و ابن السبیل و ما ملکت ایمانکم. در احسان هم مستحضر باشید که هیچ شرطی وجود نداره. مثلا اینجا که میگه و بالوالدین احسانا، اصلا لازم نیست والدین مؤمن باشن تا ما بهشون احسان بکنیم، نه اصلا کافر هم باشن و بالوالدین احسانا، این شرط و شروطی نداره. یا به ذلقربا و الیتاما و المساکین، احسان شرط و شروط نداره، اینکه ما به دیگران کمک بکنیم. به تعبیر امیرالمومنین علی علیه السلام به مالک اشتر که فرمود به سرزمینی می روی که مردم اونجا اما اخل لک فی الدین او نذیر لک فی الخلق، یا همکیش تو هستن یا نه مثل تو انسانن، به اینا خدمت بکن. پس احسان یه بحث فوق العاده مهمیه. به این خاطره که میگیم انسان مؤمن بد دیگری رو نمیخواد. حتی راجع به پیغمبر اکرم خدای متعال میفرماید که تو خودت رو داری از بین میبری که چرا اینا ایمان نمیارن. یعنی پیغمبر غم مشرکان رو هم میخورد، برای اونا هم دلسوزی میکرد، ناراحت بود که چرا اینا ایمان نمیارن تا به سعادت برسند. رمز جاودانگی آدم های تو همین دور زمان خودمان همینه دیگه. مثلا شهید سلیمانی، ببینید مصداق این محسنینه. اینطور نیست بگه که این وظیفه منه، من الان توی نیروی قدس هستم، ما فعالیت هامون، نه، یه جا سیل هم میاد میبینی حاج قاسم اونجاست، بحث ساخت و ساز ارتباط عالیات مطرح میشه، میبینی ستاد ارتباط عالیات رو ایجاد میکنه. یعنی هر جا کاری از دستش برمیاد انجام میده. پس چرا این توجه رو خدای متعال به جناب یوسف داره؟ چون یوسف از محسنینه. زا فرمود و کذالک نجز المحسنین، ما اینجوری نیکوکاران رو پاداش میدهیم. خب از اینجا به بعد بحث یوسف و همسر عزیز مصر مطرح میشه. میفرماید و راودت حلتی هو فی بیتها عن نفسه و غلقت الابواب و قالت هیت لک قال معاذ الله انه ربی احسن مثوای انه لا یفلح الظالمون. خب حالا یوسف قاعدتا بزرگ شده، جوان شده، مدتی گذشته، چند سالی گذشته، یه اتفاقی میفته و اون اینه که همسر عزیز مصر دلبسته به یوسف شده. زا می‌فرماید و راودت حلتی هو فی بیتها عن نفسه. راودت توهو یعنی مراوده، ما تو فارسی هم میگیم مراوده. اینجا منتها کلمه به شکل کنایه‌ای به کار رفته در یک رابطه‌ای که فرد از این رابطه یک قرض جنسی داره. و راودت حلتی هو فی بیتها، با یوسف، کسی که یوسف در خانه او بود، فی بیتها، ها مؤنث برمیگرده به همسر عزیز که اسمش البته در قرآن نیامده ولی در منابع دیگه مشهور شده به زلیخا، که حالا تلفظ دقیق ترش زلیخا هست، همسر عزیز مصر. مراوده کرد با جناب یوسف، اون خانمی که یوسف در خانه او بود، از نفسه، از جانب خودش، تا رسید کار به اینجا که و غلقت الابواب. با توجه به اینکه از جناب یوسف و رفتار یوسف برداشت علاقه به این ارتباط رو نکرده بود، این خانم درها رو محکم بست. غلقه که میاد یعنی با شدت، یعنی خیلی حساب کتاب کرده بود که هیچ منفذی برای فرار جناب یوسف نباشه. و غلقت الابواب و قالت هیتلک، قالت یعنی این خانم گفت، هیتلک به یوسف گفت، هیتر، هیتر اسم فعل دیگه، پیشای، بیا پیش من. من حالا به شکلهای دیگری هم معنا کردن که اینا همه میتونه درست باشه. منظور هیتلک یعنی همه چی آماده هست. و جناب یوسف واکنشش چیه؟ قال معاذ الله، یوسف فرمود که به خدا پناه میبرم. معاذ الله، این جمله اولشه. دو، انه ربی، الله رب من است. رب هم به معنای پروردگار، هم به معنای آفریدگار، هم به معنای کردگار، هم به معنای رئیس به قول فارسی زبان ها اگه بگیم، هم مربیه، یعنی کسی که تمام نیازهایی که من در رشد خودم دارم رو برای من فراهم کرده. انه ربی. چرا معاذ الله؟ چون انه ربی، او رب منه. احسن مثوای، جایگاه مرا نیکو داشته، من از خدا تا حالا بدی ندیدم. انه لا یفلح الظالمون، رب من، اینم استدلال بعدی، رب من، انه برمیگرده به رب من. رب من قانونش اینه که لا یفلح الظالمون. البته میشم بله انه رو به رب بر نگردونیم، یه قاعده داره میگه انه لا یفلح الظالمون، ظالمان و ستمگاران رستگار نمی شوند. پس جناب یوسف چهار تا نکته گفت. یک، معاذ الله، من به خدا پناه میبرم. معاذ از همون عوض هست، سوره های معوذتین هم همین کلمه درشون به کار رفته. قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق. ما کی پناهنده میشیم، کی به پناهگاه میریم؟ این خیلی مهمه. وقتی که احساس تهدید میکنیم، وقتی احساس خطر جدی میکنیم، وقتی که جناب یوسف خودش رو در یک فضایی میبینه که داره به گناه دعوت میشه از جانب زلیخا، احساس تهدید جدی میکنه، احساس خطر جدی میکنه، پناه میبره به خدا. خب این از یک تربیت الهی برخورداره، از یک تعبدی برخورداره، از یک باور عمیقی به خدا برخورداره. معاذ الله، پناهگاه من به خدا هست، من به خدا پناهنده میشم، من به خدا پناه میبرم تا از این گناهی که تو مرا به دعوت میکنی نجات پیدا بکنم. انه ربی، الله رب منه، او مواظب رشد من هست، او موانع رشد من رو کنار زده و کنار میزنه. اگه من به او پناه ببرم، او کار خودش رو درباره من درست انجام میده. چرا؟ چون مربی منه دیگه، چون رب منه، من رو داره پرورش میده. این خیلی جالبه. این جمله دوم، انه ربی. جمله سوم، احسن مثوای، جایگاه مرا نیکو داشته است. و چهارم، انه لا یفلح الظالمون، من اگر مرتکب این گناه بشوم که توی زلیخا مرا به آن فرا میخوانی، این ظلمه. این ظلم ابعاد مختلفی داره، هم به خودم ظلم کردم، هم به تو ظلم کردم، هم به همسر تو ظلم کردم، مرتکب ظلم شدم. ظلم از ظلمته، وارد تاریکی شدم، خودم رو از هدایت محروم کردم، خودم رو از نور محروم کردم. و کسی که ظلم میکنه وارد تاریکی میشه، از نور خارج میشه. یه همچین کسی به فلاح و رستگاری نمیرسد. پس یوسف یه تحلیل جامع اینجا ارائه داده که اگر ما با صحنه گناه مواجه شدیم، باید این کارا رو انجام بدیم. پناهگاه خداست، خدا پناهگاه من، معاذ الله. خدا رب منه، مربی منه، اگر من به او پناه ببرم او به من کمک میکنه. خدا به من احسان کرده و اینکه ظالمان رستگار نمیشن و اگر کسی مرتکب این ظلم بشه ظالمه و روی رستگاری را نخواهد دید. ولقد همت بهی و هم بها لولا ارعا برخان ربه. خب پس یوسف اعتنا نمی کنه، چهار تا جمله میگه که این جملات نشون میده که چرا نباید این دعوت رو لبیک گفت. اما خدای متعال میفرماید که اون خانم ولکن ماجرا نبود، اون قصد یوسف را کرد. و لقد همت بهی، لقد رو که آورده یعنی خیلی جدی، او همت بهی قصد یوسف را کرد. و هم به ها لولا را برهان ربه، این و هم به ها رو حتما باید با لولا بخوانیم، یعنی یوسف هم قصد زلیخا را می کرد اگر برهان ربش را ندیده بود. این اگر برهان ربش را ندیده بود میخواد بگه چون یوسف برهان رب خودش را دید قصد اون زن را نکرد. این فارسی ترش اینجوری میشه. خب این برهان رب چیه؟ چیو یوسف دیده که اون مانع شده که قصد این زن رو بکنه؟ برهان رب، برهان چیه؟ ببینید برهان که ما تو فارسی هم به کار میبریم، به کسی میگیم که دلیل شما چیه، سند شما چیه، میگیم برهان شما چیه. یه حرفی یه کسی میزنه میگیم چه حجتی داری بر این حرف خودت. یوسف برهان خودش رو اون بالا گفت، معاذ الله انه ربی احسن مثوای انه لا یفلح الظالمون. ولی حالا اگه اینو بخوایم به یه عبارت دیگه بگیم، میتونیم بگیم اینجا یوسف هم برهان عقلی داشت بر این کار که نباید بکنه، هم برهان نقلی داشت، هم از نظر عقلی و فطری جناب یوسف میدانست که زنا حرامه، دست زدن به این خانم حرامه، چون همسر یوسف نیست که، همسر کسی دیگه ایه. اینجا اون خصوصیاتی که باید وجود داشته باشه وجود نداره برای محرمیت. دوم از نظر شرعی هم جناب یوسف میدانه که این کار نادرستی است. لذا در ادامه میفرماید کذالک لنصرف عنه السوء والفحشاء انه من عبادنا المخلصين. کلمه سوء و کلمه فحشاء هر کدوم به یکی از این دو تا برهان احتمالا اشاره داره، یعنی سوء به اون برهان عقلی، فحشاء به اون برهان نقلی و شرعی. کذالک خدای متعال می‌فرماید که ما این کارها رو کردیم، یعنی یوسف می‌خواست که مرتکب گناه نشود، لطف ما هم شامل حال او شد. او گفت معاذ الله انه ربی احسن مثوای انه لا یفلح الظالمون، ما هم بهش این توفیق رو دادیم، این کمک رو کردیم. برای چی؟ لنصرف عنه السوء والفحشاء، تا سوء و فحشا را، بدی و زشت کاری را از یوسف دور کنیم. چرا؟ چرا؟ آیا خدا به همه این لطف رو داره؟ اگه خودشون بخوان بله، هر کسی بخواهد پاک باشد خدا این لطف رو به او داره. اما اگه کسی خودش نخواد پاک باشه، خب خدا چجوری این لطف رو بهش بکنه؟ لذا می فرماید انه من عبادنا المخلصین. خدایا چرا برای یوسفی همچین کاری کردی؟ چرا سوء و فحشا رو از یوسف منصرف کردی، دور کردی؟ میگه به خاطر اینکه یوسف از بندگان مخلص ما بود. این خیلی مهمه. تا اینجا دو تا ویژگی مهم رو برای جناب یوسف خدای متعال ذکر کرد، ویژگی های اکتسابی. یکی اینکه پایان آیه 22 فرمود و کذالک نجزی المحسنین، چون قبلش گفت که آتیناه حکمن و علما، ما به یوسف حکم و علم دادیم. چرا خدایا بهش حکم و علم دادی؟ آیا به ما هم حکم و علم میدی؟ فرمود بله، کذالک نجزی المحسنین. یوسف از محسنین بود، اهل احسان بود، اهل نیکوکاری بود. تمام تلاشش این بود که اگه کاری از دستش برمیاد برای دیگران انجام بده، خیرخواه دیگران بود. خیلی مهمه عزیزان من، بعضی وقتها ما افرادی رو میبینیم که از توفیقات دیگران ناراحت میشن. این خیلی خصیصه بدیه، خیلی زشته، علامت حسادت میتونه باشه. از توفیق دیگری طرف ناراحت بشه، تا چه رسد به این که خود فرد تلاش بکنه که دیگران توفیق پیدا بکنن. محسن یعنی کسی که به دیگران کمک میکنه که اونا توفیقاتشون اضافه بشه، موفق بشن، مشکلاتشون حل بشه. تا چه رسد خدا نکرده یه وقت کسی به دیگران احسان نکند هیچ، بلکه از اینکه دیگران به یک توفیقی برسن ناراحت بشه. خیلی بده، خیلی زشته. میگه اگه سر از حسادت در بیاره که دیگه اون رذیله اخلاقی وخیمیه، و حسادت سر از عداوت در میاره، سر از استکبار در میاره، سر از کشتن برادر در میاره، چیزی که قابیل مرتکب شد. اینجا هم که میفرماید و کذالک لنصرف عنه سوء الفحشاء، بلافاصله دلیلشو میگه. دلیلش برمیگرده به کاری که خود یوسف کرده. انه من عبادنا المخلصین. یوسف از مخلص هاست و شیطان نسبت به مخلص ها راه نفوذش بسته است. شیطان وقتی خدای متعال بهش مهلت داد گفت که من بندگان تو را گمراه خواهم کرد جز اونایی که مخلص باشن، الا عبادک منهم المخلصین، مگر اون بندگانی که جز مخلصین باشن. خب حالا چه اتفاقی افتاد؟ واستبق الباب. یوسف تصمیمشو گرفت، زلیخا هم تصمیمشو گرفت، هر دو شروع میکنن به دویدن به سمت در. ولی یوسف داره میدوه که فرار کنه از دست زلیخا، از صحنه و فضا و مکان و جایی که همه چی فراهم شده برای گناه فرار کنه، دور بشه. و زلیخا داره میدوه برای اینکه به خواسته خودش برسه، یوسف رو بگیره و نگذاره که یوسف فرار کنه. لذا میگه و استبق الباب، هر دو پیشی گرفتند از یکدیگر به سوی در. پیشی گرفتن یعنی هر دو میدویدن، یوسف میدوه، زلیخا هم میدوه. خب زلیخا رسید به یوسف و قدت قمیصه من دبر. قدت با قدت فرق داره. قدت یعنی پیراهنش رو گرفت، این پیراهن چاک برداشت، قدت دریده شد به اصطلاح. قمیصه من دبر، پیراهن درید، پیراهن یوسف را پاره کرد، پیراهن یوسف را. من دبرن، از پشت، از پشت سر. و الفیا سیدها لدالباب. الفیا به کار ناگهانی گفته میشه، یعنی یه دفعه آقا شدم دردی. سیدها یعنی همسرش را. ما تو فارسی هم این تعبیر رو داریم که راجع به همسر، بعضی وقت تعبیر آقا به کار میره. اینجا سید به همین معناست، یعنی و الفیا، یعنی این دوتا، یعنی یوسف و زلیخا یافتند، یهوی چشمشون افتاد سیده ها به شوهر این خانم، لدالباب، در نزد در. حالا توی این آیه نداره که مثلا در قفل بود، یوسف که بهش رسید در باز شد، یعنی معجزه شد در باز شد، قفل باز شد، نداره. اینکه عزیز مصر آمده در رو باز کرده، کلید داشته مثلا، در رو باز کرده، تا باز کرده یوسف و زلیخا هم رسیدن دم در، اینا دیگه تو آیه نیست. حالا اینجا بالاخره توی روایت ها و تفاسیر داستان های آمده که ما وارد اونها نمیشیم. خب پس مجلس گناه به هم خورد دیگه، چون یوسف فرار کرد، زلیخا هم پشت سرش، ناگهان عزیز مصر رو دم در دیدن. حالا ببینید سریع زلیخا ماجرا رو سعی میکنه مدیریت بکنه و تقصیرها رو بندازه گردن یوسف. میگه قالت، مؤنث اومده، میگه زلیخا گفت ما جزاء من اراد به اهلک سوءا الا ان یسجن او عذاب الیم. گفت چیه مجازات کسی که خواسته که به خانواده تو کار بدی رو انجام بده؟ یعنی یوسف تصمیم گرفته بود که به من دست درازی بکنه. مجازات کسی که اینجا یعنی یوسف، مجازات این یوسف که میخواست به من دست درازی بکنه چیه؟ این کار بدی رو میخواست با من انجام، مجازات این چیه؟ بعد خودش هم حکم صادر کرد، الا ان یسجنه و عذاب علیم، جز این که باید زندانی بشه، جز این که چون این کسی رو زندانی میکنن، او عذاب علیم، یا شکنجهش میکنن، مجازاتش میکنن. عذاب علیم اینجا یعنی محرومیت های دردآور، مجازات های دردآور، میتونه شلاق زدن باشه، شکنجه کردن باشه، کتک زدن باشه، همه اینا رو، یه سری محرومیت های متنوع رو میتونه شامل بشه. خب اینجا یه نکته میخوام بگم، بعد باید به این نکته برگردیم و مخصوصا تو جنبندی سوره از منظر حکمرانی خانواده اونجا بحث مفصل تری خواهیم داشت. از این اتفاقی که اینجا افتاد و این حرفی که همسر عزیز مصر به عزیز مصر زد، این نکته در میاد که مسیری که زلیخا وارد شده مسیر عشق نیست، که بعضی ها این تعبیر رو در مورد زلیخا تو این مقطع به کار بردن. این غریزه جنسیه، یعنی اینو عشق نمیگن. که عشق، اگر هم کسی عشق بگه باید بگیم عشق ناپاکه، ولی در تعابیر دقیق عشق یک امر پاکه، عشق یک امر قدسیه، عاشق برای معشوق حاضر از جان مایه بگذاره. نه اینکه اینجا حالا تا مواجه شده فوراً شروع کرده اتهام زدن به یوسف و خودش رو پاک جلوه دادن، این چه جور عشقه؟ این کامخواهیه، لذت جوییه. عشق حقیقی رو اینجا کی داره؟ یوسف، منتها به کی؟ نه به زلیخا، دقت بفرمایید اشتباه نشه. عشق یوسف به خدا حقیقی است. جناب یوسف چون عاشق خدا هست فرمود معاذ الله انه ربی احسن مثوای انه لا یفلح الظالمون. من به خدا پناه میبرم، پناهگاه من خداست، خدا رب من است، به من بهترین احسان ها رو کرده، بهترین جایگاه رو داده. انه لا یفلح الظالمون، و خدای من گفته که ظالمان رستگار نمی شوند. و یا اینکه جمله خودش باشه، انه لا یفلح الظالمون، من اگه این کار رو بکنم ظالم خواهم بود و ظالمان رستگار نمی شوند. خب پس زلیخا نه عاشق همسر خودشه، نه عاشق یوسفه، هیچ عشقی نداره. زلیخا یه کسیه که هوس برش حاکم شده. آدمی که هوس برش حاکم بشه، اولین کاری که میکنه اینه که مرزهای خانواده رو از بین میبره، حریم خانواده رو میشکنه. جایی که هوس حاکم میشه، نهاد خانواده دچار فروپاشی میشه، نهاد خانواده دیگه سالم نمیمونه، نهاد خانواده دچار استراب میشه. زلیخا این مشکل رو داشت. پس زلیخا عاشق نیست، زلیخا یه هوسران. زلیخا به یوسف ارادتی نداره. نمیشه شما بگید که زلیخا به یوسف ارادت داره، بعد حالا تا چشمش به شوهرش افتاده میگه که چیه مجازات کسی که میخواست به همسرت خیانت بکنه، به همسرت تعدی بکنه، کار بد بکنه با همسرت. این عشق نیست که، این هوسرانی. پس دو تا رویکرد اینجا روبروی هم قرار میگیره. یکی عشق یوسف به خدا که مستقر رو پا بر جا هست، یوسف در عشق خودش به خدا محکم وای میسته و آخر زندان رو هم میپذیره با طیب خاطر. و یکی هم عشق زلیخا که عشق نیست، هوسرانی هست. در رویکردی که زلیخا داره، خانواده دیگه از بین میره، خانواده پا بر جا نمیمونه. و خدای متعال اینجا این دوتا صحنه رو خیلی زیبا برای ما ترسیم کرده. اون چیزی که خدای متعال میخواد و اون چیزی که انبیاء الهی میخوان اینه که اول عشق به خدا در وجود ما انسان‌ها مستقر بشه. وقتی که عشق به خدا در وجود ما مستقر شد، ما در صحنه‌های گناه به خدا پناه می‌بریم، یه دوچار لغزش نمی‌شیم. خب قال هی راودتنی عن نفسی. یوسف چیکار کرد؟ یوسف چی گفت؟ یوسف یه جمله گفت، قال. قال مذکره، یعنی یوسف گفت. چی گفت یوسف؟ هی راودتنی عن نفسی. نه، زلیخا بود که پیش قدم بود و زلیخا بود که پیگیری میکرد، زلیخا بود که با من مراوده کرد و دنبال کام خواستن از ناحیه من بود. زلیخا بود همه. نه قسم خورده، نه افترایی زده، نه چیزی تهمتی زده، نه، میگه که او بوده، من شروع نبودم، او بوده. و شهد شاهدم من اهلها ان کان قمیصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبین و ان کان قمیصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقین. فلما راى قمیصه قد من دبر قال انه من کیدکن نکیده کن عظیم. خب حالا این دیگه وارد بحث دامنه داری میشه که اینجا ببینیم عزیز مصر که شخص دوم مملکت مصر هست با این مسئله چگونه مواجه میشه. به حرف زلیخا توجه میکنه، به حرف یوسف سلام الله علیه توجه میکنه، میده یه تیمی این رو بررسی بکنن چه اتفاقاتی میفته. خب مثل این که نکاتی رو عزیزان نوشتن، من اینها رو ببینم. بله، خب آیه دکتر بهنام نیا فرمودن که آیا نفس و روح دو جنس متفاوت در انسان هستند و درجات نفس در روح نیز مؤثر است یا خیر؟ در تعبیر دقیق کلمه، نفس مراتبی داره که در مرتبه عالیه همون ازش به عنوان روح یاد میکنیم، یعنی بر اساس مسلک حکمت متعالیه اگه حرف بزنیم که جناب ملا صدرا فرمودن انسان جسمانیت الحدوث و روحانیت البقا هست، ما اول جسم و ماده هستیم، بعد به مرور در مسیر رشد شبیه یک بذری که میکاریم، بعد ساقه میزنه، جوانه میزنه، ساقه میزنه، بوته میشه، شکوفه میده، میوه میده، میگیم همینه که هی در مراحل مختلف جلوه های مختلفی داره. در واقع انسان هم همینطوره، الا اینکه اون میوه اونجا چجور ممکنه که سالم باشه یا معیوب باشه، کرمو باشه مثلا، یه خربزه یه وقت سالمه یه وقت کرموه. روح انسان یعنی عبور انسان از این مراحل مختلف رشد و نیل به روح هم همین جوره، ممکنه که به یک روح معیوبی برسه که جهنمی میگیم میشه، یا به روح سالمی برسه که میگیم مراتب ارتقاء وجود رو به اصطلاح طی خواهد کرد. اما اگر بر اساس مشائیان سخن بگوییم، در حکمت مشاء اونا معتقد بودن که روح جداگانه از سوی خدای متعال ایجاد شده، وقتی که جنین انسان نطفه منعقد میشه، جنین میشه، در یه زمان خاصی مثلا در 4 ماهگی، جنین وقتی 4 ماه هست، روح میاد به جنین ملحق میشه. اونا به قائل به دوگانگی بودن در واقع، که یه چیزی به نام روح، یه چیزی به نام جسم، و بعد برای نفس اینجا یه مراتب قائل بودن. ولی ما الان روی کردمون حکمت متعالیه هست. در حکمت متعالیه قاعده دومی که داریم اینه، میگیم ان نفس فی وحدتها کل القوا، با اینکه نفس یه چیزه ولی قوای مختلفی داره، نیروهای مختلفی ازش ساطع میشه. ما الان میگیم که این نفس ما یا روح ما هست، اگه دستم رو تکون میدم یا دارم صحبت میکنم یا با چشمم نگاه میکنم، بنابراین ما نفس رو دارای جلوه های مختلفی میدانیم. یک حقیقتیه که جلوه های مختلفی داره، درجات مختلفی داره، مراتب مختلفی داره، تشکیکی میبینیم به قول باز حکمت متعالیه، و از این حیث روح هم در واقع یک مرتبه از مراتب نفس تلقی میشه که میتونه واجد ویژگی های باشه. اما در یک نگاه دیگری، مثلا خود ملا صدرا همین کار رو کرده، حضرت امام و دیگر حکمای حکمت متعالی همین کار رو کردن، که انسان رو وقتی خواستن تجزیه و تحلیل بکنن، به لحاظ قوایی که انسان داره و لایه های وجودی که داره، گفتن که از عوالم وجود، از هر عالمی یه ویژگی در انسان هست. یعنی اگر جسم انسان از عالم ملک و مادی هست، یک نفس ما داریم اونجا حالت اختصاصی پیدا کرده، یعنی معنایی متفاوت از معنای روح پیدا کرده، یه نفس داریم که این مربوط به عالم مثال هست یا همون برزخ یا عالم ملکوت، و یک روح داریم که مربوط به عالم جبروت هست و عالم عقل در واقع بهش گفته میشه. این بستگی داره که ما این رو در سیر صعود ببینیم یا در سیر نزول در واقع ببینیم. یعنی در سیر صعود اگه ببینیم، باید بگیم اول ماده هستیم، بعد قوه خیال پیدا میکنیم که مربوط به نفس میشه، درجات وجودی که بالاتر میره به روح میرسیم که مربوط به عالم بالاتری میشه. خب فرمودن آی دکتر که روحای قاضیه، حیوانی، ناطقه، ایمان و روح القدس چه و چگونه ارتباطی با نفسهای اماره، لوامه، ملهمه، مطمئنه، راضیه، مرضیه و صافیه دارد، و با توجه به مراتب متفاوت آیا آنها را در درون انسان باید دو جنس متفاوت لحاظ کرد؟ و در واقع یوسف این نفس است که در حکمرانی مؤثر است، یا روح است که در حکمرانی اثرگذار بوده است؟ حالا اگه اینا رو، چون خیلی اینجا ما الان وارد نفس شناسی نمیتونیم بشیم. خواستید ببینید بهترین منبعی که برای بحث نفس شناسی داریم کتاب آیت الله حسنزاده آملی رحمت الله علیه هست، اون سه جلد درس گفتارهای نفس ایشون که حدود 150 جلسه مباحث نفس ایشون هست، اونجا مفصل توضیح داده شده. ولی کلیتش همینه که عرض کردم، نفس در واقع یک چیز بیشتر نیست، اما تجلیات مختلف داره و حالا همون صحبتهایی که کردم که حالا دوباره تکرار نکنم. در واقعه یوسف بله، از اولم بحث نفس مطرح بود، یعنی جناب یعقوب وقتی که پسرانش گفت که این اتفاقی که دارید نقل میکنید تزیین نفس شما هست، یعنی شیطان اینجا یک مداخله کرده، یه چیزی رو در پیش شما زینت داده و شما فکر میکنید که همجوری حالا برای منم تعریف کنید دیگه منم میپذیرم و قصه مثلا نهاییه. سولت لکم انفسکم، که حالا این سولت رو ما تو ادامه همین سوره هم باز یکی دو جای دیگه داریم و مطرح میشه. اینجا فرق نفس یوسف با نفس اونها این هست که نفس یوسف واقعا متصل شده به خدای متعال و اون محبت الهی درش استوار شده، ذاکر خدا هست، غافل نیست، ناسی نیست. چون در مورد در جای دیگری تو قرآن کریم داریم میگه نسوا الله فانساهم انفسهم، اینا خدا رو ترک کردن، از خدا فاصله گرفتن، خدا رو فراموش کردن، این باعث شد که خدا هم اینها رو ترک بکنه و خدا هم از اینها به اصطلاح به اینا بیتوجه بشه. در واقع کسی که رفیق شیطان میشه او برش نفس لوامه و مسوله و اینها حاکم میشه، ولی کسی که رفیق خدا میشه و ذاکر خدا هست، این کسیه که نفس ملهمه و نفس مطمئنه برش حاکم میشه. وقتی به نفس مطمئنه میرسه اون بحث رضی الله عنهم و رضو عن تحقق پیدا میکنه، یعنی به مقامی میرسه که هم راضی و هم مرضیه اونجا براش قابل صدق هست، یعنی هم ما از خدا راضی هستیم هم خدا از ما راضی میشود. حالا انشالله اگر باز مباحثی باشه تو جلسات بعدی با هم این بحث رو ادامه میدیم. اون نکات حکرانی رو من بخش عمدهش رو گذاشتم که تو جنبندی روش متمرکز بشیم، ولی در زمین بحث گاهی یعنی اصل سرنخ‌ها رو خواهم گفت. پس اینجا زیرساخت حکمرانی در ماجرای یوسف و زلیخا زیرساخت درونی هست. این زیرساخت درونی تو سطح خانواده داره اتفاق میفته، بعد سطح بیرونی هم پیدا میکنه که حالا در ادامه ماجرا خواهیم دید که چگونه زلیخا سعی میکنه که کسانی رو بسیج بکنه برای رسیدن به این خواسته خودش و چگونه جناب یوسف سلام الله علیه در مقابل اون خواسته ها مقاومت میکنه. در واقع اگر این سد باطن و خودسازی بشکنه دیگه هیچ سد دیگری نمیتونه جلودار انسان باشه، چنان که نه همسر زلیخا میتونه مانع این هوسرانی او بشه و نه اون سیستم حکومتی میتونه کاری انجام بده. تو همه این مراحل ما میبینیم که فقط صلابت و سلامت نفسانی یوسف سلام الله علیه هست که اینجا مقاومت میکنه و استواری میکنه و باعث میشه که یک رذیله ای و یک گناهی اتفاق نیفته. و این بزرگترین پیام این بخش از سوره هست که اگر میخواهید در سلامت حتی عشق دنیوی هم به سر ببرید باید عشقتون به خدا محکم باشه. کسی که عشقش به خدا محکم و استوار هست اون میتونه در فضای عشقهای دنیوی مرز هوس و عشق رو از هم تفکیک بکنه و پایبند باشه به اون خط قرمزهایی که از ناحیه خدای متعال بیان شده. در واقع مسیر هوسرانی و اگه محرکهای انسان محرکهای نفسانی باشه، انگیزه هایی که انسان رو به حرکت در میاره انگیزه های نفسانی باشه، مقصد هم غیر الهی خواهد شد. و اینجا قربانی هایی داریم که یکی از اون قربانی ها همین بحث نهادهای اجتماعی از جمله نهاد خانواده هست و زمینه تفرد و زمینه خودخواهی ها و زمینه فروپاشی جمع ها از جمله جمع های خانوادگی فراهم میشه. در واقع عفت در پرتو اخلاق توحیدی هست که به دست میاد و تقوا مداری هست و خدا مداری هست که عفت رو و در نتیجه خانواده رو بر ما به ارمغان میاره. اگر در یه جامعه ای میبینیم که خانواده ها دارن دچار فروپاشی میشن و خانواده داره روز به روز تضعیف میشه، علامت این هست که اونجا سطح تقوا، سطح عفت و سطح خداگرایی و اخلاق توحیدی در حال افول هست. خدایا چنان کن سرانجام کار، تو خوشنود باشی و ما رستگار. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.